میفرمان که لا تشاور احمق، حکومت باید مشورت کنه، مشورت هم باید علمی و تخصصی باشه، با آدمای احمق نباید مشورت کنه، چون مدیریت ها رو میبره به سمت حماقت. یعنی وقتی میفرمان مشاورت مشورت باشد، مشورت با احمق هم نباشد، یعنی اصل تجمیع عقول، عقل جمعی لازم است و هما با حماقت هم نمیشه جامعه رو مدیریت کرد. تو رو باید میفرماد که در رجوع همین که با اگر با گروه های افراد احمق مشورت بکنید، یه جهد لکه نفسه ولا یاد بگو مارتوری خودش به زحمت میدازه برای تو، دلسوزه ها، ولی چون احمقه به هدفی که تو میخوای نمیرسه، نظراتی که میده نظراش همه احمقانه است، پیشنهاداش برنامه هاش احمقانه است، دلسوز هم ممکنه باشه، میگم ما خودشم به رنج میندازه ولی جامعه جلو نمیره. در تعبیر دیگه میفرماد لا تشاورن من یجهل، مشورت میکنید با جاهلان مشورت نکن. این تعبیر شما میفرماید عقل جمعی، عقل جمعی اگه مشورت یعنی تجمیع عقول، پس با کی باید مشورت کنید؟ با جاهل، با احمق میشه؟ من یکی بگید اصلا تو دنیا احمق وجود نداره، جاهل هم وجود نداره، اون وقت در این صورت یه مصداق حتی اقل پیدا شده برش برای احمق و جاهل، چون کسی میگه هیچ کسی توی عالم احمق و جاهل نیست، خودش حتما یه مصداقش هست، چون واقعیت بیرونی رو نمیدونه. عقل جمعی حتما، تخصص حتما، کارشناسی حتما، اما حذف مردم و ملت ها و توده ها هرگز، اهانت به توده ها و به حقوق مردم و عادی ترین مردم نه. میفرماد که من خالف المشوره ارتبکه، مسئولان و مدیرانی باشن که مشورت نکنن، یا مشورت بکنن بعد با دژبازی کنن همو کاری که میدونن غلطه بکنن. ببین یه وقت شما مشورت میکنین، نظرات مختلف میشنوی، بعد به یک تشخیصی میرسی، ممکنه خلاف نظر مشاورت هم باشه، ولی شنیدی و عاقلانه داری تصمیم میگیری. اینو نمیگن مخالفت با مشورت، چون اگه یکی باشه که با چهار نفر مشورت میکنی چهار تا چیز میگن، شما میخوای کدومش عمل بکنی؟ همش که نمیشه، با هر کدوم عمل کنی با یکیش مخالفت کردی دیگه. اما یه وقت کسی میفهمه حق چیه باطل چیه، مشورت میکنیم میگه دارن میگن خودم میفهمه درسته، ولی برای که میگه ما رئیسیم دیگه، من باید کارام هر چی دلم بخواد بده، حرف من باید باشه، اما این نابود میشه، ارتبکه، سقوط میکنه و جامعه هم با خودش ساقط میکنه، غرق میشه. امام سجاد علیه السلام در رابطه مشورت و مشاوره، چه در امور شخصی چه در امور به خصوص اجتماعی و حکومتی، میفرمان مشورت کننده حق مشورت کننده و حق مشورت دهنده جزء حقوق شبکه حقوق بشر حقوق عمومی نام میبرن. میگم اونی که مشورت میکنه و مشورت میباید صادقانه باشد و خیلی خواهانه نظر بده، منافع خودش رو تو مشورت دادن لحاظ نکنه، منافع ملت رو لحاظ کنه در مشورت دادن، و اینطور باشه که بگه اگر خودم بودم به جای تو هم همین کار میکرد. فرمودن این حقیست که مشورت کننده داره و عهده مشورت دهنده، اینا که مشاورانن، کارشناس و مشاورن در مسائل حکومتی اجتماعی و همطور اونایی که مشورت شخصی میدن در مسائل شخصی. فرمود مشورت دهنده مشاور باید فکر کنه این مسئله شخص خوده، اگه این مسئله شخص خوده بود چی میگفتی؟ چیکار میکردی؟ حالا که مسائل عموم جامعه هست باید همونطور باشه حد اول، اگه بیشتر دلسوز نباشه.
جاهلیت مگه نسبی نیست؟
جاهلیت چی نسبی است؟ از چه نظر؟
جهالت چیز نسبی از آدم
خب بله.
حالا مثلا توی یه سری موضوع ها شاید یکی جاهل باشه ولی تو موضوعات مختلف
خب کسی که تو هر موضوعی جاهله، تو موضوع جاهله نباید مشورت کرد، تو موضوعی که عالمه میشه عالم باید باش مشورت کرد. یعنی اگر یک کسی توی فلسفه صاحب نظره ولی لوله کشی بلد نیست، شما تو فلسفه ازش باید مشورت بخوای، ولی تو لوله کشی حق نداری ازش، اصلا ببین چی میگه خلاف شو بدم بنابراین بله نسبیه، هر کسی هر کاری بلده، تو همون رشته باید ازش مشورت بگیری. بله جاهلیت اتفاقا نسبیه، به همین دلیل مشورت هم یک امر نسبیه، موضوعیه، تو هر موضوع با کی مشورت کنی؟ با افرادی که یه خصوصیات اخلاقی باید داشته باشه و مناسب او کارم باید کار رو بلد باشن. البته مشورت در حکومت باید در درجه اول نهادی نباشه، یعنی نهادهای خاص، گروه های خاصی باشن که به طور مدام کارشناسی بکنن و مشورت بدن، متشکرم، کارشناسی مشورتی بکنن، در این حال مشورت عموما مثلا مجمع تشخیص توی قانون اساسی ما اصلا به عنوان مشاوران خاص رهبری تعیین شده که اینا رهبری در تصمیم‌های بزرگ مربوط به ولایت فقیه باید با جمع مشورت کنه. علاوه بر این با همه با کسای خیلی کسای دیگه هم مشورت باید بکنه و میکنه. ولی بالاخره تصمیم گیری باید با یک فرد باشه. هر جمعه نشه دعوا نشه فردا اون میگه رأی من این بود رأی تو این بود من با جنگ مخالف بودم میگه من موافق بودم بعد مردم میگن خب به ما چه که شما مخالف موافق بودید بچه‌های ما اصلا چه بوده بنده چشمام از دست دادم نمیدونم معدم و ریه و قلبم همه رو از دست دادم اینا حالا شما حالا دارین بحث میکنید که با هم اختلاف داشتین اینجوری که نمیشه که معنی مشورت روشن بشه معنی عقد جمعی روشن بشه تفکیک حوزه حقوق و حوزه آرا باید مشخص بشه ببینید اینا مغالطه نشه تو روایت امام سجاد میفرمان که اونی که مشورت میده به نرمی مشورت بده نه با تحقیر و توهین و دلسوزانه بده اونی که مشورت میخواد وقتی نظر افراد رو میشنوه امام سجاد سلام الله علیه فرمودن راجع به مسئله صادقانه و دقیق فکر کنه و اگه لازم شد حرفش رو پس بگیره حرف خودش رو پس بگیره اتفاقا اینجا حرف مرد یکی نیست در مقام مشورت و کارشناسی حرف مرد 10 تاست اگر لحظه آخر فهمیدی حقیقی چیز دیگه باید نظر تو عوض کن بله تو مقام عمل بعد از تشخیص و مشورت در مقام تصمیم دیگه حرف مردی حالا که معلوم شد حق چیست دیگه باید بایستی باشه یعنی حرف زن هم یکیست فرق نمیکنه مرد و زن اینجا این مرد شامل مرد و زن هر دو هست حق مشورت دهنده مفهمد اما حق المشیر علیک فلا تتهم هف این خواهش مانده بکن فلا تتهم هفی ما یرافقو که علیه من رأیه اذا اشار علیه وقتی با کسی مشورت میکنی اگر نظرش خلاف تو شد متهمش نکن که یه مشکلی داره که نظرش نظری نیست هوش کن داده دلسوزانه نظر او با دلسوزانه نظر بده و کارشناسانه وقتی نظر داد صادقانه و منصفانه راجع به اونا باید فکر بکن و بعد آرا مختلف هست هر کسی نظری داره اگر نظرش طبق میل تو نبود متهمش نکن به بدخواهی متشکک ببینید اینا راجع به مصداق حکومتی شش توجه کن حکومت دینی متشکر باش از کسی که مشورت میده کسی که نقد میکنه سپاسگزاری کن به دنبال خدمت متقابل به او باش حالا چون مشورت رو گفتید از اجرا اینا مبنای حکومت دینی است پس
تمدن نوین اسلامی به هر سه قیدش دوستان توجه بفرمایند تمدن بودن تمدن ساختن تمدن داشتن چه اقتضاعاتی داره چه ملزومات نظری و چه لوازم عملی داره قید اسلامی برای تمدن به چه معناست تمدن اسلامی و غیر اسلامی دقیقا کجا از هم متمایز و منفک میشن و بعد صفت نوین بودن برای اسلامی و تمدن اسلامی یعنی چه تمدن سازی لازمش تمدن سازی دینی لازمش نگاه تمدن سازانه به قرآن و سنت است نگاه تمدن سازانه به روایات اهل بیت به روایات اهل بیت می شود نگاه غیر تمدنی هم داشت چون این روایات یک جنبه فردی تربیت فردی داره که فوق العاده مهمه اما در کنار اون بعد فردیش باید به بعد جمعی و تمدن سازی این روایات هم توجه کرد ببینید روایات رو که می خونیم معمولا و منحصر می شیم در بعد فردی این روایات که اونم فوق‌العاده مهمه علاوه بر اون می شود یک نگاه جمعی و تمدن سازانه هم به این روایات داشت یعنی به هر دو بعد اینا ناظره و ما باید به هر دوش توجه کنیم فرد مسلمان و جمع اسلامی جمعیت اسلامی را و فراتر از اون جمعیت بشری رو ببینیم حالا این روایاتی که عرض میکنم بارها شنیدین ولی به اینکه مخاطب این روایات کل بشریت باشد نه فقط ما شیعه اهل بیت و موضوع این روایات کل بشریت و مصالح و رشد و رهایی کل بشر باشه از این زاویه شاید کمتر بهش توجه کردیم نگاه تمدنی به اسلام وظیفه مبرم و فوری و فوتی امروز حوزه و دانشگاه علمای دین و روشنفکران دانشگاهیان در سطح جهان اسلام هست با هر مذهبی از مذاهب اسلامی منتها خب ما شیعیان اهل بیت از یک فرصت و نعمتی برخورداریم که بر سایر برادران مسلمان ما از او برخوردار نیستند و او اینه که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله امت اسلام دیگه ارتباطشون با پیامبر و وحی قطع میشه اما در مکتب اهل بیت اوصیاء خاص پیامبرند به فرمان خداوند و انگار پیامبر گرچه به عصت و نبوت تشریعی و وحی تشریعی قطع شده با پیامبر و ایشان آخرین نبیان و هر کس چیزی غیر از این بگه که خاتمیت پیامبر رو زیر سوال ببره قطعا مسلمان نیست. اما ارتباط پیروان اهل بیت با پیامبر، با کتاب و سنت پیامبر و با قرآن قطع نمیشه. این ارتباط معرفتی اولا تا 2.5 قرن ادامه پیدا میکنه و انگار اهل بیت روی هم انگار یک انسان کامل 250 ساله است. یعنی پیروان اهل بیت گویی پیامبر در میان اونها 250 سال عمر کرده و الگوسازی کرده، نه فقط 23 سال. منتها پیامبر منهای وحی تشریعی و نبوتش، منهای رسالتش. و بعد از اونم که مسئله غیبت مطرحه، باز ولایت تکوینی و اشراف روحانی و نورانی خداوند از طریق امام زمان سلام الله علیه برقراره. امام اهل بیت هنوز زنده است، اهل بیت نمرده اند، اهل بیت از دسترس بشر خارج نشدند، برکات پیامبر و اهل بیت ادامه داره. و اینم از لوازم اعتقاد به مسئله غیبته که در واقع به عصت قدیر و مهدویت و غیبت کبرا که امام حی زنده حاضر مشرف در کار است به اذن خداوند، این باعث میشه که مکتب اهل بیت همیشه زنده، حی و حیات بخش و تاریخ ساز باشه. گویی پیامبر هنوز در بین ما هست، قرآن در میان ما زنده است. قرآن فقط یک کتاب نیست، حقیقت قرآن زنده است. پس این بعد تمدن بودن، اسلامی بودن یک تمدن دقیقا یعنی چه؟ و بعد نوین بودنش به چه معناست؟ چون اگر هم اسلامی است هم نوین، یعنی یک ضوابط و معارف جاودانه، تغییر ناپذیر، نسخ ناشدنی که اسلامیت اسلام و اونهاست همچنان باقی است، اونا رو قرار نیست تغییر بدیم. اونا کهنه نمیشن که بخوایم نو کنیم و نوین باشن، اونا همیشه تازه هن. میدونید کلمه سنت در ریشه لغت به معنی مسیری است که و حقایقی است که همیشه تراوت و تازگی دارند. ریشه لغویش برمیگرده به مفهوم تازگی و تراوت. سنت درست برخلاف این تقسیم بندی که تو جامعه شناسی غرب میشه که امور تقسیم میشن به سنتی و مدرن، و سنت یعنی کهنه، مدرن یعنی نو. اما این تلفظ خاصیست، ربطی به کلمه قرآنی سنت نداره. سنت در لغت عرب همیشه تازه است و چون تازه است میمونه. اما در کنار این امر جاودانه ثابت اسلامی که به جنبه ثابت انسان مربوطه که انسانیت انسان به اوست، اما یه بخشی از واقعیت انسان هم به خصوص انسان جمعی و جامعه انسانی و تمدن انسانی تغییر پذیره و اون نوین بودن به این جنبه تغییر پذیر، ابعاد تغییر پذیر انسان اشاره داره. خود این صیغه تمدن، چیستی تمدن، مفهوم شناسی اسلامی بودن تمدن و درک نو و کهنه در تمدن سازی که یک طرفش بحران بدعت گذاری و شالود شکنی علیه عقلانیت و حقیقت الهی است و یک طرفش ارتجاع و تهجر و تسلب و تعصب و جمود به نام اصول گرایی و حفظ اصالت هاست، در برابر این دو خطر باید تمدن نوین اسلامی رو بر اساس کتاب و سنت که شامل سنت پیامبر و فرزندان و اوصیاء پیامبره به درستی بازشناسی کرد و تأمین کرد. میدونین ابو حنیفه 2 بار تکفیر شده توسط همین جریانای تکفیری خود سنی، حتی در 2 جلسه نقل شده، جلسه استتابه تشکیل دادن که باید بیای توبه کنه، تو کافر شدی. این تکفیری‌ها از همون موقع بودن. جناب طبری صاحب تاریخ طبری، تفسیر طبری از بزرگانی که اهل سنت اصلا بخش مهمی از تاریخشون، منابعشون مال جناب طبری است. محمد ابن جریر ایشون مذهب فقه، صاحب یک مذهب فقهی بود مثل همین ابو حنیفه و مالک و اینا، به نام مذهب جریری یا طبری. اینا یک مذهب فقهی بودن، اصلا بخشی از مسلمان‌ها طبقی این مذهب عمل می‌کردن. وقتی طبری از دنیا رفت، خواستن ایشون رو تشییع جنازه کنن در عراق، در بغداد. به نظرم همین تکفیری‌ها تشییع جنازه طبری رو به هم زدن، گفتن این کافره، تو قبرستان مسلمین نمی‌ذاریم دفن. این مسئله ریشه های تاریخی داره، میخوام بگم الان یه توطئه است، اما یه زمینهایی اینجوری داره که صاحب یک مذهب بزرگ سنی به نام طبری تو تشییع جنازه‌اش میگن ما نمیذاریم بری بریم تو قبرستان مسلمان‌ها، این کافر مسلمان نیست. این روایت وقت تو عقاید تأثیر گذاشت. مثلا یک کسی میاد نقل میکنه از پیغمبر که پیغمبر گفتن در روز قیامت شما با همین چشمهای مادیتون خدا رو میبینید. بله، قرآن میفرماد لقاء الله، ملاقات با خدا، دیدن خدا. قرآن میفرماد وجوه الی ربها ناظره، تا این نظر و این لقاء، این قبول، این قطعیه. اما رؤیت جسمانی با چشم، اینو از کجا آوردیم؟ قال رسول الله که شما در قیامت خدا رو همون جوری میبینید که الان دارید مثلا فلان این دیوار رو میبینید، مثلا منو میبینید، چی رو میبینید. خب اینا رو کلام و عقاید اثر میذاشت، تو فقه اثر میذاشت. توصیفی که از انبیا، اصلا چرا مفهوم عصمت میره زیر سوال تو بعضی از مذاهب اسلامی؟ عصمت انبیا کلا میره زیر سوال. حتی در مورد پیامبر بعضی مذاهب میگن که پیغمبر در وحی معصوم بود، اما در غیر وحی در زندگیش معصوم نبود. چرا این فرض؟ برای که متاسفانه پیدا میشه، روایاتی پیدا میشه جعل شد. میان از پیغمبر میپرسن که در مدینه آقا نخلامونو شما یک دستوری بفهمید چجوری درست کنیم، برکت داره، فرمایش شما راهنمود بدید نخلامونو چجوری بکنیم محصول بیشتر بده. پیامبر میگه اینجوری بکنین. اتفاقا اون سال همه ورشکست میشن، خیلی از نخلدارا، نخلا خشک میشه، باغا خراب میشه. میان پیش پیغمبر میگن آقا قربون دهنتون، این فرمایشی که فرمودین چی بود به ما یاد دادین که نخلامون همه ابن رفت، امسال ضرر کردیم؟ بعد نقل میکنن پیامبر فرمود که ای بابا من که این چیزاست وارد نیستم، سرم نمیشه، تو کارهای دنیا از من سوال نکنید، خودتون برید حل کنید. یعنی چی؟ اولا شما چجور پیغمبریه که چیزی که بلد نیستی از شما سوال میکنن چرا جواب میدی؟ ثانیا اگر شما تو کار دنیا از شما نباید سوال کرد، خب کار دنیا یکیش هم سیاست حکومته، پس در سیاست و حکومت هم از شما سوال نمی، ما فقط سوالای اخروی از شما میان میکنیم، عبادات و طهارت، نجاست و احکام شخصی و نماز و نماز شب و دعا و اینا دیگه، به اینا کار، چون اینا همه کار دنیا میشه. اصلا شما ببین ریشه تفکیک دین از سیاست و دین از دولت که نمیشه هم نبوت هم خلافت تو یک خانواده باشه، نبوت مال شما بود دیگه خلافت مال شما نباشه، اینا ببین از کجا در میاد؟ پیغمبر شناسی عوض میشه. پیغمبری که میتونه دروغ بگه، گناه بکنه، پیغمبری که اشتباه میکنه، پیغمبری که یادش میره چی قرآن بوده چی نبوده. شما فکر میکنید این سلمان رشدی این کتابشو نوشت همینطوری نوشت؟ اینا بعدش گفتن تو کتاباتونه هست، گفتن حدیث دارین شماها تو کتاباتون در این مورد. این فیلم فتنه که ساختن توهین به قرآن و پیغمبر، اینا گفتن خودتون تو سند حدیث دارید که پیغمبر یادش میرفت اشتباه میکرد، به شوخی دروغ گفته فلان. چنان که در کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان در عهد عتیق شما دیدید با پیامبرا رو چطور توصیف میکنه؟ میگه دختران لوط، حضرت لوط رو مست کردن، بهشون شراب دادن، ایشون هم شراب خورد و مست شد. هر شب یکی از دختراش با ایشون همبستر شد، بچه دار شدن، نسل حضرت لوط و پیغمبرا از اینا درست شد. خب این تو کتاب مقدسه، اینا رو کی ساخت؟ کی ساخت؟ اینا رو دشمنان انبیا ورشن وارد کتاب مقدس کردن. این که امروز میگن آقا پیغمبر عصمت، پیامبری نبوت، اخلاق یعنی چی؟ پیغمبر هم گناه میکردن. اتفاقا من از یکی از این چیزا پرسیدم، از یکی از این رهبران کشیشای کاتولیک و اینا پرسیدم، هم پروتستان هم کاتولیک، ازشون پرسیدم، گفتم این پیغمبرایی که تو کتاب مقدس معرفی میکنید، پیغمبرا اینجا دروغ میگن، کلاه همدیگه رو برمی‌دارن، خیانت میکنن، گناه کردن، شراب میخورن، زنا میکنن، این چطور پیغمبر، اینا چطوری رهبران بشرن؟ گفت نه اتفاقا این چیز خوبیه، نشون میده آدم هرچم بد باشه میتونه پیغمبر بشه، که مردم مایوس نشن از خودشون، بگن دیگه ما که از این پیغمبرها که بدتر نبودیم دیگه، اینا دیدی پیغمبر شدن. این استدلال توجیه ایشون این بود. ببین با یک دست بردن در تاریخ این اتفاقا میفته، اینا رو حواسمون باشه. جناب مسلم در صحیح مسلم و در حاکم نیشابوری در مستدرک میگه که پیامبر از زمان حیاتشون این خطرات رو دیدن و اخطار دادن. جناب مسلم در جلد یک صحیح مسلم از انس نقل میکنه، میگه بهش به من میگن چرا حدیث نقل نمیکنه از پیغمبر زیاد، میگه از ترس این تعبیری که از پیامبر شنیدم که اگر از من یه جمله شنیدید یه چیزی دیگه این نقل بکنید اهل آتشید، من میترسم یه وقت یه چیزی نقل کنم دقیقاً اون چیزی نبوده باشه که پیغمبر گفتن، احتیاط میکنم. مواردی هست که مسلم نقل میکنه، میگه یحیی بن سعید قطان میگه که من آدمای صالحی دیدم که دروغ حدیث رو دروغ جعل میکنن و میگن، ولی به نظر من اینا عمدن دروغ نمیگفتن، اینا همطوری بر زبانشون جاری میشد و چیزی بوده. در کنز العمال میگه که همین روایت رو نقل میکنه، احمد امین توضیح میده که بیشتر جعل حدیثا زمان معاویه شد و از معاویه به بعد، تا قبل از معاویه در زمان خلفا جعل حدیث جرأت نمیکردن صریح بکنن، نمیکردن، به خصوص خلیفه اول و دوم با جعل حدیث شدیدا مبارزه میکردن، به حدی که افراط میشد، یعنی با نقل حدیث هم مبارزه میشد دیگه. متا اهل بیت امیرالمومنین فرمود که ما احادیثی که شنیدیم، میگم کتاب علی اولین کتاب حدیث صحف و اینا رو نوشتن، این روایات نقل شد سینه به سینه موند اهل بیت، لذا تو روایت داریم هر چه که از ما اهل بیت نقل میکنید میتونید از رسول الله هم نقل کنید اگه سندش درسته، چون ما هر چی میگیم حرفای پیامبره، سنت رسول الله. احمد امین میگه که اکثر جعل حدیثا از زمان معاویه به بعد و زمان اموی ها شد، بخشش هم زمان بنی عباس، و چقدر پول و مقام و رشوه میدادن برای جعل حدیث با اهداف سیاسی اقتصادی، بخش مهمش بعد دروغگوهای معروف رو نام میبره، میگه بعضی ها سند واقعی سند خوب میذاشتن پشت حدیث دروغ که شما به سندش نگاه میکردی. خب این کارا رو کردن، این توطئه ها شد. شما نگید که چطور شد که این همه اختلاف عقیده در جهان اسلام به وجود اومد، چجوریه که مسلمان مسلمان رو تکفیر میکنه؟ یک بخشش اینا هست، دشمن هم از همین ها استفاده میکنه. بعضی از مجعولات راجع به قصص قرآن جناب سیوطی در الدرالمنصور، جناب طبری در تفسیر کبیرش میاره و میگه که حتی اینا، علامه امینی میگه این بزرگان حتی اینا خودشون هم ضد جعل حدیث بودن، باز خود اینا میبینی توی کتاباشون و تفسیراشون احادیثی آوردن که قطعا جعلیه، توجه نداشتن. این یک مسئله. مسئله دوم مسئله امامته. شاید اولین اختلاف بزرگ بین مسلمین سر این مسئله شد. اختلافای کوچکی دیگه هم بود قبلش، مثلا زود حل میشد دیگه. مثلا پیامبر از دنیا رفتن جالبه، اولین اختلاف این بود که اصلا پیغمبر واقعا از دنیا رفت یا نه. مگه میشه پیغمبر خدا آخرین پیغمبر از دنیا بره؟ خب اگه پیغمبر بمیرن که پس چی؟ اسلام چی میشه؟ ولذا شما اول جناب خلیفه دوم عمر ابن خطاب به محضی که فهمید پیغمبر از دنیا رفت، بهش گفتن پیغمبر از دنیا رفتن، شمشیر کشید تو خیابونای مدینه که هر کس بگه پیغمبر از دنیا رفته میکشمش. پیغمبر نمیمیره، ایشون مثل حضرت عیسی علیه السلام به آسمان رفت، مرگ نداره پیغمبر. بعد خلیفه اول ابوبکر میاد این آیه آل عمران رو ایشون میخونه، میگه نه آقا اسلام توحیده، ایشون پیغمبر خداست، ایشون مساوی نیست، حقیقت ایشون نیست که ایشون از این عالم برن اسلام رفته، ایشون پیام خدا رو آورد، ولی پیام خدا در قول و فعل و خواست رسول الله تجلی میکنه که از جملهش وصایت به اهل بیت. خب این اختلافات پس بوده، یا سر دفن محل دفن پیغمبر اختلاف شد، یه ده گفتن برگردونیم ایشونو مکه، یه ده گفتن مدینه، بعد جا گفتن ایشونو ببریم بیت المقدس که مدفن خیلی از انبیاء الهی اونجاست. بعد آمدن حدیثی نقل کردن که پیامبر فرمودن انبیاء همون جایی که از دنیا میرن باید دفن شن، طبق این گفتن خب پس همینجا دفن شن. دعوای حق و باطله، باید بیای تو صحنه. تو آدم معنوی هستی، اهل نماز شب و عبادت و دین و همه چی هستی، اما این معنویت باید یک از توش عدالت خواهی هم باید بیاد بیرون. والا چه معنویتی؟ مگه تو از پیغمبر معنوی تری؟ و پیغمبری که مرکز معنویت و منشأ معنویت در طول تاریخ تو صف مقدم جهاد بوده، آدم سیاسی بوده، برای تشکیل حکومت جنگیده، برای اصلاح جامعه مبارزه کرده. تو از پیغمبر معنوی تری شماها یا از پیغمبر مهربان تری؟ کدوم میشه؟ خب پیغمبر که منشأ محبت و معنویت و عشق به انسانه، توی 10 سال حکومتش 70 تا 80 تا جنگ پیغمبر توش حضور داره، یا جبهه میفرسته، نیرو میفرسته جلو، یا خودش تو خط مقدم داره رهبری میکنه. چرا این آدمی که منشأ و معلم معنویته، چرا اهل جهاده؟ چرا شمشیر برمیداره؟ چرا حکومت تشکیل میده؟ چرا میجنگه؟ برای چی؟ برای که پیغمبر میگه شما نمیتونی اهل معنویت باشی در حالی که نسبت تو با حقوق مردم، با عدالت اجتماعی، با سیاست، با نوع حکومت تعیین نکنه. اون معنویت، معنویتی که من میخوام نیست. پیغمبر تعبیرشون شما شنیدین که بارها فرمودن که تو دین من روحانیت نیست. یعنی ما راهب نمیخوایم، ما معنویت از نوع مرتضاها و راهبان نمیخوایم. میره پیغمبر، جمله پیغمبره. فرمود معنویتی که ما دنبالشیم معنویت مال راهبان و راهبه ها و اینا نیست. کسی بره سوراخ پیدا کنه، رابطه شو با کل بشریت قطع کنه و یکسره هم روزه و نماز و عبادت همه اونا رو بگه برای رابطش با بشریت و وظیفه اجتماعیش بذاره کنار. پیغمبر فرمود که تو اسلام، تو دین من، تو امت من، فرمود هر کس دنبال روحانیت میخواد راهب باشه، هر کس میخواد راهب باشه در دین من، اهل ذکر و خلوت و عبادت و نماز با خدا باید باشه و روزه و اینها، اما بعدم باید بیاد تو صف مقدم جامعه کنار مردم، کنار محرومین و به اونا خدمت کنه. اون معنویتی که پیغمبر میگه من دنبالشم که معنویت راستینه، معنویتی که رابطش هم با عقل و عقلانیت معلوم باشه، با خرافات مخلوط نشه، هم رابطش با عدالت معلوم باشه. بنابراین شما ببینید این ستا رو، رابطش رو شما قطع بکنی، هم به معنویت صدمه میخوره، هم به عدالت، هم به عقلانیت. اگه کسی اهل معنویت باشه ولی بگه من با عدالت کار ندارم، اینا همون معنویتایی هستند که اتفاقا زورگویان جهان اینجور معنویت رو میخوان، برای که این معنویت مخدره، تخدیره. این حرفی که میگن مارکس، از مارکس نقل میکنن که دین تریاک توده هاست، در مورد این نوع ادیان و معنویت حرف درستیه. یعنی اون معنویتی که امثال مارکس در اروپا، در غرب، در شرق، توی دنیا دیدن، راست میگفتن اینا. اون معنویت، اون دینا تریاک توده ها بود، برای که بهش میگفتن آقا دارن به ناموستون توهین میکنن، دارن اموالتون رو بالا میکشن، حکومت آمده سر کارت، سر بر سر کار آمده که داره هر جنایاتی رو میکنه. میگم آقا من به دنیا کار ندارم، ما آدم معنوی هستیم، من اهل معنا هستم، ما رو فاسد، ما رو آلوده نکن به دنیا. عرض کردم من یه عبارت رو از عبدالله ابن عمر دیدم، خطاب به امام حسین. اتفاقا امام حسین سلام الله علیه وقتی داشتن می‌رفتن طرف کوفه و کربلا، عبدالله حتی با یزید هم بیعت نکرد، جز چند نفری بود که مخالف بود، بعد دیگه دید قضیه جدی، تسلیم شد. به امام حسین گفت که وقتی داشتن حضرت اعمال حج رو چی کردن، دو از همین عید قربان دیگه، امام حسین سلام الله علیه حرکت کردن از مکه به سمت قتلگاه خودشون، عبدالله ابن عمر آمد خدمت امام حسین گفت آقا شما پسر پیغمبری، شما جدت معنویت و جدت به ما یاد داد، او به ما گفت آخرت، او آخرت رو به ما آموخ، خب شما هم که فرزند همون بزرگوار هستید، شما که اولا هستید از همه ما که به فکر آخرت باشید، دنیا رو ولش کن آقا، چه اهمیتی داره حکومت دست کیه، ولش کن دنیا رو. امام حسین نصیحت کرد که آقا معنوی باش، دنیا رو ولش کن. یعنی تو داری میری طرف کربلا مبارزه میکنی علیه حکومت، تو از مسیر معنویت خارج شدی. معنویتی که جد این آدم آورده، اون معنویت اینه. یه نمونه دیگه از همین معنویت رو بعداً البته عبدالله بن عمر خودش پشیمون شد، بعد گفت که آقا شما آدم به ایزی، من ناراحتم، این چهره زیبای تو رو دارم میبینم که این محاسنت، این چهره زیباتون به خون سرت آلوده میشه. بعدم یه وقت گفت آقا محاسنتون رو رنگ میکنه این قشنگه. حالا تو کل اون قضیه توجه ایشون چیا جلب میکنه جالبه. و خود ایشون میگه که آدم مقدسی هم هست. خود ایشون نقل کرده میگه که سال بعد از کربلا، چون ایشون هر سال میرفت حج، آدم معنوی بود، هر سال میرفت حج، سال بعد از همون سال هم حج بود دیگه، سال بعدش هم رفت حج، گفتش که یه نفری از کوفه آمد پیش من مسئله بپرسه، مسئله شرعی از من پرسید که آقا بودم بل گو ببخشید، یه پشه من دیدم که این خون پشه، من نکشتمش ولی دیدم خون پشه روی این لباس، این پارچه احرام من هست، این حج من چی میشه شرعن؟ بعد عبدالله ابن عمر میگه شما پارسال خون فرزند پیغمبر رو ریختی، شما حالا آمدی از نجاست طهارت خون پشه از من سوال میکنی؟ این معنویت، اون معنویتی که امام حسین رو یا نگاه میکنه یا مشارکت میکنه با دشمنی، حداقلش یکی نگاه میکنه و سکوت میکنه، ولی مواظب طهارت نجاست و خون پشه رو لباس احرامش هست. این معنویت احمق هاست دیگه، این معنویت احمق هاست. این تازه خوب که نگاه کنه مینه ولی معنویت منافقین، آدمای دودوزه باز و حقه باز و کلاهبردار، این از کدوم طهارت نجاست میپوشی؟ طهارت نجاست مهمتره یا کربلا مهمتره؟ پس این نوع معنویت که رابطش با عدالت و عقلانیت قرار بشه، این معنویت از یک طرف از توش حماقت میاد بیرون، حماقت و افراطی‌گری، از یک طرف از این معنویت تا حتی جنایت میاد بیرون، تا جنایت میاد بیرون. تو محافل مذهبی، تو هیئت‌های مذهبی، به طور خاص من دوستانی که تو هیئت‌های مذهبی هم به این قضیه توجه میدم که خیلی حواستون باشه، سینه و روزه و نمیدونم مداحی و دای ندبه و اینا همه بسیار خوب، اما خیلی مراقب باشن که رابطه این معنویت از یک طرف با عقلانیت قطع نشه، یعنی با معرفت، با شعور دینی، از یک طرف رابطهش با عدالت و با شریعت قطع نشه، و الا خطرناک میشه و مضره. و پیشنهاد ما اینه که دوستان بچه مذهبی ها تو هر شهری هر جا که هستن برنامه های مطالعاتی و کتابخانی حتما داشته باشن، زیر نظر یه آدم فاضل که با مفاهیم اسلامی آشناست هستن. الحمدلله الان هم اینجا هم تو شهر شما همین شهران داریم، هم فضلا علمایی که اهل فکرن، اهل مطالعه هن، با جوانای هم گرمند، زیر نظر یک نفر دو نفر آدم چیز یه برنامه مطالعاتی داشته باشن دوستان و کتاب بخونن. هفته یک کتاب نمیتونید، دو هفته یک کتاب نمیتونید، ماهی یک کتاب بخونید. او زمان 20 سال پیش 40 سال پیش کتاب درست حسابی مذهبی خیلی کم بود، کتابی که متفکران دینی نوشته باشن تو دست و بال باشه کم بود، الان خیلی زیاد شده، کتابای خوب، مجلات خوب اینا هست. این برنامه مطالعه و کتابخانی رو حتما بریزن. چمخ بشه یکی از بچه های همین ایثارگرا و اینا گفتش که بعدم یک نقل قولی هم دوستان کردن، گفتش که من تو دانشکدم نگفتم فرزند شهیدم اینا، گفتم خاک بر سرت، بهش گفتم خاک بر سرت که نگفتی، تو لیاقت چنین پدری رو نداری. هر کسی مگه میتونه لیاقت داره فرزند شهید و مجاهد باشه؟ بعد گفت که نه اگر چیز نکنم میگن سهمیه ای اومده و فلان و اینا. گفتم خب تو اولا که انواع و اقسام سهمیه هایی که توی دانشگاه ها دارن میدن، اغلب این سهمیه ها به کسایی میدن که واقعا صلاحیت شو ندارن. شما میدونید بیشترین سهمیه رو به بچه های اعضای هیئت علمی میدن، کسایی که به هر دلیلی رفتن تو دانشگاه استاد شدن، بچه هاشون آدم های خوب و معمولی هن، ولی آدم هایی نیستن که حالا از نظر علمی بگه چیزی بودن، معمولا به خاطر باباهاشون از دانشگاه های درجه 3 و 4 میان دانشگاه های درجه 1، هیچ کس چی نمیگه چرا. اینا بیشترین سهمیه ای ها، انواع و اقسام سهمیه های اینجوری هست، کمترینش مال به اون بچه شهید گفتم، کمترینش مال شما های بدبخت. تو این آماری که الان میدن که صدها نفر فرزندان شهید و جانباز و آزاده و مفقود و اینا شاگرد اول تو تحصیلات تکمیلی تو رشته های مختلف و جزو نخبگان کشوری ملی منطقه‌ای و جهانی بعضیاشون، اینا خیلی افتخارات و بزرگیه. حالا اینجا دانشکده پزشکیه برای فرزندان شهدای اینجاست،
همه جا همینطوره. من جا نشستم این تصویرها رو که گذاشتن، این تصویر، این مال تصویر پسرعمه بنده است که دانشجوی پزشکی بود، شاگرد اول بود و رفت جبهه شهید شد. یه چیزی یادم آمد که بگم ببینید اینا کیان که رفتن. ایشون برادرش 7-8 سال جبهه بود مدام و چندی بار مجروح و تا مرز شهادت و الانم شیمیایی و الان مشغول شیمی درمانیه، قاتل همین شیمیایی و اینا. همین چند پیش برادر ایشون و برادر بزرگترش که بهش میدیدمش، اینا اصلا اینقدر آرام، اینقدر محکم، اصلا نگاه اینا به مسئله شهادت، زندگی، مرگ، اصلا این حرفا چیه؟ مسیری که داریم میری، همه باید همه این مسیر رو میرن، بس که چجوری باید بری این مسیر رو. حالا خداوند انشاءالله شفاش میده، ولی آمادگی برای شهادت. من ایشون یادمه وقتی که شاگرد اول دانشگاهش بود، این عمه ما که به رحمت خدا رفت میخواست بره جبهه، آمد از من پرسید که این شاگرد ممتازه تو دانشگاهش و تو دبیرستانش هم همینطور و اینا، این هم صلاح هست بره جبهه یا مثلا اینا باید واسن درس بخونن برای آینده مملکت و اینا؟ و به ایشون گفتم که این آینده مملکت معلوم نیست کی میرسه، چون بعضی خودشون نگران داشتن برای آینده، که هیچ وقت هم آینده نمیرسه، همیشه یه عده دیگه باید فداکاری کنن، اینا باید بخورن. ببینید بچه‌های شهدا و جانبازان، دارم به شما هم میگم، این که میگن ملت شریف ایران انقلاب کرد، این درست نیست. 8 سال دفاع مقدس چند صد هزار خانواده بودن، بقیه نگاه میکرد. کلن همه جای دنیا عادتشون اینه، وقتی خطر پیش میاد نگاه میکنن، یک عده میرن جلو، بقیه وای میستن نگاه میکنن. اگه اینا شکست بخورن، همونطور که قرآن میفرماد، اینا میگن که دیدی گفتیم نرین، ما که گفتیم نرین آقا، خب چرا رفتین؟ همین معقول بود؟ اگه پیروز بشن میان میگن تقبل الله، ما مشغول دعا بودیم، ما میخواستیم بیاین، توفیق نبود. مثل ما یکی داشتیم از آشناها، یه هر وقت تو زمان جنگ شهید میآوردن میرفتن اینا، بچهای مسجد ما 30-40 نفر با هم میرفتن، هر عملیات 5-6 تا شهید و مجروح اینا میدادیم، برمیگشتیم دوباره میرفتن. یه وقت ایشون آمده بود دیدن همه مجروحین، گفت واقعا توفیقی که خدا داده به شماها، نمیدونم خدا واقعا گلچین میکنه به شماها توفیق میده، نمیدونم چرا به ما توفیق نمیده. بعد یکی از برادرای ما که ایشون هم شهید شده که از دوستان، گفتش که آقا یه ثبت نام بکن تا توفیق بده، یه ثبت نام برای جبهه بکن، توفیقش میاد ان شاء الله. بعضیا ثبت نام نکرده، توفیق الهی میخواستن. خود شماها بعضیاتون خیال میکنید شیر تو شیره، اونایی که فداکاری کردن تموم شد رفت، اونایی که نکردن. حالا همه کنار هم نشستن سرمو رو گنده، معلوم نیست کی بکیه. اینا محاسبات الهی نیست، اینا محاسبات مادیون عالمه. اگر به قرآن معتقد، آیاتی از قرآن خدمتتون میگم، اگر به تفکر قرآنی معتقد باشید، میبینید که هیچی توی عالم شیر تو شیر نیست، هیچی فراموش نشده و نمیشه. خداوند در قرآن میفرماد من دقیق داریم ما ثبت میکنیم کیا در لحظات خطر جهاد کردن و کیا فرار کردن. حالا داشتم این عرض میکردم، ایشون مادرش گفتش که بهش گفت که تو اگر، البته مادرش هم از مبارز تو انقلاب تو همیشه بود نا و تو مسائل و فداکاری نا، ولی گفت که این شاگرد اول مثلا ممتاز تو پزشکی، این چجوری مثلا بهش گفت درس بخونی بعدن برو مثلا اینها. ایشون جوابی که این بچه داد گفت که گفت من حاضرم جبهه نرم به شرطی که دیگه نمازم نخونم. مادرش گفت که برای چی نماز نخونی؟ گفت آخه برای که وجوب جهاد با وجوب نماز فرقی نداره، اگه میشه از زیر یک حکم خدا در رفت، چرا از زیر احکام دیگه‌اش در نرم؟ اگر جهاد جبهه نریم خطرناکه، چون خطرناکه، خب نمازم نمیخونیم برای که سخته دیگه، صبح آدم پاش زور از شب این نماز، روزه هم نگیرم سخته. اگر این استدلال درست باشه، استدلال دیگه درسته. مادرش گفت نه برو. ایشون رفت، به نظرم 2 هفته نشد شهید شد تو ارتفاعات حاج عمران. حالا این عکسش ایشون دیدم یادم اومده، این تمام این پدران شما، چه اونایی که رفتن چه اونایی که هستن، جانباز بودن، آزاده بودن اینا، البته به این شرط که تا آخر تو مسیر خدا بمانن. ولی ما کسایی داریم که خسرت دنیا و آخره شدن، یعنی تو دنیا این مشکلات رو کشیدن، بعدم آخرت شدن از دست دادن، اینا هم داریم که اینا خیلی باید برشون واقعا تأسف خورد، ولی کمن. اکثر بچهای جنگ اونا که ما میشناسیم تو همون مسیرن. حالا مقصود اینه که تو دنیا همه جا کسایی که تو جنگ فداکاری کردن به عنوان قهرمان ملی، قهرمان اجتماعی میشناسن، عکساشون رو نصب میکنن، مجسمه میسازن، یک کسی یک میخی رفته زمان جنگ تو کفشش تو منطقه بوده، بهش میگن این اینا قهرمانان ملی هن. همین الان بعد از 60-70 سال که از جنگ بین الملل دوم در غرب گذشته، که این جنگ جنگ قدرت بود، نه جنگ حق و باطل، جنگ دوتا باطل بود سر دنیا. یک کسی یه میخی به کفشش رفته، هنوز این کارت ویژه بهش میدن که وقتی وارد مترو میشه نصب میکنن بعضی هاشون که بقیه باید بلند شن اینا بشینن. تازه توی جنگ مادی، تو جنگ مادی. آخه ما اینجا اگر یک کسی به بخشی از صدماتی که به مجاهدین و خانواده هاشون خورده جبران بکنه، زود آقای سهمیه بعد او آدم نادانم که نمیفهمه پدرش چیکار کرده، عوض که سرشو بگیره بالا با افتخار حرف بزنه، سرشو گفته نه من بابام چی نیست، من چیزم. یک گفته بود من بابام فوت کرده، شهید نشده، فوت کرده. وقتی شعور تاریخی نیست اینجوری میشه. وقتی شعور تاریخی نیست که به چیزی که باید افتخار بکنی شرمنده میشی، این یعنی حماقت، حماقت تاریخی. وقتی نمیدونی چی برای چی، چه اتفاقاتی افتاد و برای چی افتاد. پدران شما مسیر تاریخ بشر رو عوض کردن، تغییر دادن، تاریخ عوض شد. تا 35 سال پیش جهان یک جهان بود، بعد از این جهان جهان دیگری شد. از این به بعد یادتون باشه تاریخ بشر تقسیم میشه به قبل از فداکاری های پدرای شما و بعد از این فداکاری ها. پدران شما نظام سازی کردن، برای اولین بار در عصر جدید نظام سازی شد برخلاف همه نظام های مادی شرق و غرب عالم. پدران شما ها، اینایی که 10-15 سال اسارت تحمل کردن، اینایی که 25 سال رو تخت خوابیدن، اینایی که رفتن و مادران شما رو با 7-8 تا 5 تا 4 تا مثل خانم بچه موندن و بعد ببینید خدا چجوری مدیریت میکنه مثال رو، بعد ببینید پدران شما چی کارا کردن. یک نظام سازی برای اولین بار در تاریخ جهان شده، دنیا تکون خورده، دنیا بعد از خمینی یک جهان جدیدیه. درست تاریخ داشت یک مسیر دیگه ای میرفت، این پدران شما مسیر تاریخ رو عوض کردن و شما بعضیتون نمیفهمید، چون شما که هزینه ای نپرداختین که. بابا رفته، عوضش مامانم که هست و اینا. البته این هزینه بدون پدر زندگی کردن یه هست، ولی به شما بگم من، شما خیال نکنید اینایی که باباشون جبهه نرفتن بالا سرشون بودن اینا خیلی وضعشون خوب بوده. من این فیلم داشتم می‌دیدم، یکی وقتی که بچه ها دست و پای دست پدر و مادرشون رو میبوسیدن، که با این خیلی برام صحنه جالبه، یکی از اون جالبتر اون خانومه که نمیدونم الان توی جلسه هستن یا نه، که 10 تا فرزند داشتن. حسن ببین، وقتی که خب شوهرش ایشون شهید، یک کارگره، دوستان گفتن یک کارگری بوده، کارگر شهید، با 10 تا بچه، خانومشه ظاهرا به لحاظ مادی با محاسبات مادی رفته دیگه، هر کس نگاه میکرد میگفت این خانواده ابن رفته، درسته یا نه؟ با محاسبات مادی. حالا شما برای خانواده هایی که باباشون نرفتن جبهه، همون دسته ترسوها، شما فکر میکنی اونا بچه‌هاشون بهتر از اینا بار اومدن؟ اصلا بار اومدن؟ این چیزایی که به عنوان مشکلات فرزندان شهید و جانباز و مشکلات فرهنگی اینا میگن، این تو همه خانواده هست، مال خانواده شهید نیست. تازه اونایی که باباهاشون نرفتن و ترسیدن و بالا سر زن بچه‌شون موندن و اینا، هی شنیدن حلم الناصر و گفتن نه به ما ربطی نداره، ما نیستیم، منظور ما نیستیم. شما خیالتون اینا تو زندگیشون مشکل نداشتن؟ اینا مشکلاتشون گاهی 10 برابر و 100 برابره، چون باز خانواده شما ها یه انگیزه الهی داشت، گفت خدای من برای تو دادم یه چیزی رو، برای تو دارم تحمل میکنم و خدا عنایت میکنه. اینایی که باباهاشون هم بودن و نرفتن، که دیگه اینا انگیزه معنوی ندارن، با چه انگیزه بگن ما مقاومت میکنیم، مشکلات رو تحمل میکنیم؟ خب حالا بچه های اینا رو ببینید، ببینید همین همکلاسی های خود، مگه اینا مشکلاتی که تو زندگی شما بوده شما فکر میکنید تو مشکلات زندگی اونا نبوده؟ 10 برابرش بوده، از پسش هم برنیامدن. این خانومی که خودش کارگر، شوهرش کارگر شهید، 10 تا بچه، همون زمانی که میگفتن فرزند کمتر زندگی بهتر، اون زمان 10 تا بچه، 10 تاییشون فوق لیسانس و دکترا و همه هم متدین و خادم، کدوم خانواده که باباش بالا سرش بوده تونسته همچین بچه‌ای درست کنه؟ خب برید ببینید اینجور بچه‌ها رو تربیت کردن. این یک مسئله که خواستم به شما عرض بکنم. یکی از رفقای ما میگفت فلانی که یکی از رزمنده‌ها بود، که این چند سال تو جبهه بود واقعا باید بارها شهید میشد، ولی وقتی خدا کسی لیاقتش نداده تا مرز شهادت میبره دوباره یقت میگیره با اردنگی میندازه عقب، میگه برو گم شو، تو نیستی، چون جزو اینا نیستی، که تو جزو اینا نیستی. خب این آدم چند سال جبهه بود، ما همیشه منتظر شهادتش بودیم، بعد وسطای جنگ سر یک مسائل نمیدونم چی و اینا ول کرد و رفت و دیگه اصلا جبهه هم نمیومد. حالا اب نداره جبهه که نیاد کفر که نیست که، اینش بده. یکی از دوستان میگفت چند وقت پیشا، قبلا نه میگفت، میگفت چند وقت پیشا رفتم کانادا، دیدم فلانی، رفتم خونش دیدم نماز نمیخونه، مشروب تو خونشه، زن و بچه‌ش همه بی حجاب، اینا تو کانادا داره، خیالم میکرد خیلی خوشبخت و خیلی وضعش درسته. بعد میگفت بهش گفتم که، میگفت ایشون میگفت خونش رفتم و غذا و چای آورد، گفتم من لب به غذای تو نمیزنم، تو مثلا نمیدونم چه جوری میشه، فقط فهمیدم اینکه خدا میگه، خداوند میفرماد که نخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، از دل زنده مرده میکشه بیرون و از دل مرده زنده میکشه. ما خانواده ای داشتیم تو همین مشهد، اسمشو نمیبرم، پدر مادر بسیار محترم، خانواده کلا تقریبا لا مذهب و اهل عیش و نوش و نه اهل نماز و روزه و هیچی، بعضیشون طرفدار شاه و بعضیشون طرفدار گروهکای منافق و فدایی، مثلا خانواده عجیب غریب. این بچه تو انگلیس درس میخوند، کالج گذاشته بودنش از بچگی، خدا ای رو از تو کالج تو انگلیس دستش میگیره، میگه تو لایقی، پاشد آمد اینجا. بعد ایشون خونه مادر بزرگش زندگی میکرد، میگفت چون خونه مادر بزرگم نجس پاکی و نماز و اینا هست، تو اینجاها دیگه نیست. بعدم ایشون رفت جبهه و شهیدم شد، و چه شهادتی. آدم هم داشتیم مثل ای که چند سال تو منطقه بوده، بعد میگم رفتم کانادا، بهش گفتم من که دهن به لقمه تو نمیدونم، تو هم خودت نجسی، همین غذات، ولی من تعجب میکنم چی کار کردی که خدا از دم دروازه بهشت اردنگی زد بهت، انداخته به این وضعیت، تمام دین تو فروختی آمده اینجا که مثلا چهار تا مشروب تو تاقچه خونت گذاشتی و خانم تو خودت مثلا بیه جان خیام میکنی، مثلا یه هنری کردی، الان حجابتون رو گذاشتین کنار، دینت رو گذاشتین کنار، چند سال دیگه هم که میمیری. ببینید من از شما سوال میکنم که این ملت، کار ندارم این ملت عراق و افغانستان و اینا واقعا ملت های مظلومی هن و قربانی صدام و کیو کیو اینا شدن، ولی شما میدونید تمام این کشورهای همسایه ما ده برابر ما ضایعات و صدمات خوردن، میدونید ده ها برابر ما کشته دادن، معلول دادن، مشکلات اقتصادی دارن، هنوزم هیچی ندارن، دستشون خالیه. شما الان به عراق و افغانستان و سوریه و همه اینا نگاه کنید دیگه، امنیت ندارن، آزادی نیست، تحت چکمه های اشغالگرن، استقلال نداره، عزت نداره، رفاه نداره. همین ملت عراق که ملت مظلومیه، ولی بالاخره این ملت عراق، خب شما الان که ایران خیلی کمک هم کرده، خب برید ببینید اصلا زندگی رفاه مادیشون چجوره، در روز چقدر برق دارن، چقدر آب داره، امنیت داره، از خونه بندهای خدا میان بیرون نمیدونن برمیگردن خونشون یا نه. خب ملت ایران، ملتی که هزینه پرداخت در راه خدا، الان ایران کجاست؟ ایران تو مسابقه مسائل علمی و اقتصادی و سیاست جهانی و عزت جهانی کجاست؟ به برکت این بچه شهدا، جانبازا و اینا